پنج عصر به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به ویژه برنامه رادیو فردا در مورد اعتراضات دیماه و آخرین تحولات پیرامونش خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 بهمن 1404 برابر با 16 فوریه 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. از جمله گزارشی خواهید شنید در مورد آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا و می‌پرسیم آیا سیاست مداران غربی توانستند همگرایی جدی و تکثرگرایی را در اپوزیسیون ایرانی مشاهده کنند. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نیروی دریایی سپاه پاسداران از آغاز رزمایشی در تنگه هرمز همزمان با برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. رسانه‌های ایران این رزمایش را ترکیبی گرم و هدفمند با هدف کنترل هوشمند تنگه هرمز اعلام کردند و گفتند تحت کنترل فرمانده کل سپاه پاسداران در حال برگزاری است. مرور سناریوهای اقدام نظامی متقابل سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات امنیتی و نظامی احتمالی در منطقه تنگه هرمز به عنوان یکی از اهداف این رزمایش اعلام شده است. این رزمایش در حالی انجام می شود که آمریکا طی هفته های اخیر حضور نظامیش را در آبهای اطراف ایران افزایش داده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی دستور اعزام بزرگترین ناوگروه ضربتی جهان به این منطقه را داده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ژنو دیدار کرده و با او گفتگوهای فنی مفصل و جامعی انجام داده است. آقای گروسی در این پیام نوشته است که این گفتگو در راستای آماده سازی مذاکرات روز سه‌شنبه انجام شد. او این مذاکرات را مهم توصیف کرده است. عباس عراقچی برای دور دوم مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته و قرار است روز سه‌شنبه با مقام‌های آمریکا با میانجیگری عمان گفتگو کند. مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند که مذاکره به صورت غیر مستقیم و در محل سفارت عمان در سوئیس انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان رئیس جمهور آمریکا هم عازم ژنو شدند. در خبر دیگر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه می‌پذیرد. او در گفتگو با شبکه قطری الجزیره که روز یکشنبه پخش شد گفت که بازرسی‌های آژانس می‌تواند ماهانه یا حتی روزانه باشد تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی شود. اشاره لاریجانی به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساختند می‌تواند به مراکزی مربوط باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود و هدف حملات چند ماه پیش آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. ایران از زمان انجام این حملات مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی به این تأسیسات شده است. این تغییر موضع در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا که قرار است سه‌شنبه در ژنو برگزار شود رخ می‌دهد. هرچند که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرده است ایران درباره برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. و رسانه‌های یونان گزارش دادند که جسد دانا ایدن، تهیه کننده سریال معروف اسرائیلی تهران، در هتلی در این کشور پیدا شده است. خانم ایدن برای ساخت فصل چهارم این سریال به یونان رفته بود. پلیس یونان تحقیقات اولیه برای بررسی علت مرگ این تهیه کننده را آغاز کرده، اما گفته است که این پرونده بر اساس شواهد و شهادت‌ها به عنوان خودکشی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که بازرسان یونانی در محل حادثه قرص‌هایی پیدا کردند، پزشکی قانونی کبودی‌هایی را روی گردن او مشاهده کرده است. پیشتر روزنامه هارتز به نقل از یک منبع امنیتی نوشته بود که نیروهای امنیتی احتمال دخالت ایران را در این اتفاق در دست بررسی دارند.
ممنونم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما در آستانه مرحله دوم مذاکرات تهران و واشنگتن در ژنو، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. دو طرف از مطرح شدن موضوعات فنی عمیق در این گفتگو خبر می‌دهند. بیشتر بشنویم از همکارم در این باره، ایلیا جزایری.
در آستانه مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی سخنرانی مطرح کردند که برخی رسانه‌ها آن را به عنوان نشانه‌هایی از انعطاف تهران دانستند. مرحله دوم مذاکرات قرار است سه‌شنبه 28 بهمن به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، یک شنبه 26 بهمن در مصاحبه با تلویزیون قطری الجزیره گفت: ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی از تأسیسات زیر کوه می‌پذیرد.
بمب ساختن که نمی‌شه توی پستو ساخت. باید جایی باشه که تکنولوژیش موجود باشه. ما تکنولوژیمون می‌تونه مشخص باشه. ممکنه تکنولوژی زیر کوه باشه، ولی میتونه زیر نظر آژانس بشه، اشکالی هم نداره، آژانس نظارت بکنه، ما نظارت آژانس میپذیریم.
اشاره به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شده که میتواند شامل مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار میرود و تیر ماه گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. این موضع همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه اعلام میشود. افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در پی سرکوب خونین اعتراض‌های دیماه در ایران و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراض‌ها هشدار داده و بر حمایت از معترضان تأکید کرده بود. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای رهبری هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به ژنو رفته، دوشنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. آقای گروسی پس از این دیدار در شبکه ایکس نوشت: همین الان مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر خارجه ایران در راستای آماده سازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود به پایان رساندم. پیش از آن صبح دوشنبه عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که برای آنچه بحث فنی عمیق خواند با آقای گروسی دیدار خواهد کرد. او در این پیام مدعی شد که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو حاضر شده و آنچه روی میز نیست تسلیم در برابر تهدیدهاست. از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه 26 بهمن در سخنرانی در کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی آمریکا در اورشلیم خواسته های اسرائیل از هر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا را مطرح کرد.
اگر قرار باشد توافقی منعقد شود، باید شامل مؤلفه‌ای باشد که ما معتقدیم نه تنها برای امنیت اسرائیل، بلکه برای امنیت ایالات متحده، منطقه و جهان مهم هستند. مؤلفه اول: باید تمام مواد غنی شده از ایران خارج شوند. دوم: هیچ قابلیت غنی سازی وجود نداشته باشد، نه اینکه روند غنی سازی متوقف شود، بلکه تجهیزات و زیرساخت‌های آن از بین برود. سوم: باید به موضوع موشک‌های بالستیک رسیدگی شود و اینکه باید بازرسی‌های واقعی و اساسی انجام شود، نه بازرسی‌هایی با زمان اعلام قبلی، بلکه بازرسی‌های مؤثر درباره همه موارد یاد شده. اینها عناصری هستند که ما معتقدیم برای دستیابی به یک توافق ضروری‌اند.
سخنان مشابهی که پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه مطرح کرده بود. آقای ویتکاف به همراه جرد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات با ایران را رهبری می‌کنند. آقای ترامپ نیز 21 بهمن در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want.
اما علی لاریجانی در مصاحبه با الجزیره مدعی شد که این صحبت‌های مقام‌های آمریکایی تنها رسانه‌ای است و آنچه در مذاکرات می‌گویند چیز دیگری است.
اما در مذاکره گفتن ما فقط راجع مسئله هسته‌ای صحبت میکنیم، نه چیز دیگر، و غیر از این باشه مذاکره پا نمیگیره.
همه اینها در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی تشدید شده. علاوه بر تجهیزات نظامی عظیم و ناوگروه USS ابراهام لینکلن که در منطقه حضور دارند، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا USS جرارد فورد به خاورمیانه را هم صادر کرد. آقای ترامپ 24 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره این که در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد به خبرنگاران گفت:
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست را به ما بدهند، ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند، اما هیچ اقدام عملی نکردند.
اکنون نگاه ها به سفارت عمان در ژنو است، جایی که بنابر اعلام رسانه‌های حکومت ایران قرار است محل مذاکرات روز سه‌شنبه تهران و واشنگتن باشد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما در آستانه دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو، همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، دو طرف مواضع متفاوتی را مطرح کردند. تهران از آمادگی برای بررسی رقیق‌سازی اورانیوم 60% و دستیابی به توافقی با منافع اقتصادی مشترک سخن میگوید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از ژنو، ابتدا از او پرسیده دلیل اینکه مارکو روبیو و رافائل گروسی بارها از دشوار بودن مذاکرات سخن گفتند چیست؟
مسائل از گذشته پیچیده تر شده. یعنی شاید زمانی که 23 سال پیش ایران مذاکرات هسته‌ای رو با غرب شروع کرد، اصولا تحریمی در کار نبود که قرار باشه برداشتن اون در موردش مذاکره بشه. بیشتر بحث امتیازات اقتصادی بود یا برنامه هسته ایران بسیار محدود بود، یا مثلا در 2015 تقریبا شفافیت کامل در مورد برنامه هسته ایران وجود داشت وقتی که برجام نهایی شد. دو سال ایران داشت معاهده الحاقی رو اجرا می کرد و آژانس دسترسی کامل به مراکز هسته ایران داشت. خب الان در شرایطی هستیم که 8 ماه هست آژانس به مراکز بمباران شده دسترسی نداره، حسابرسی نشده به وضعیت مواد هسته ای در ایران. تقریبا 3 سال هست که حسابرسی نشده به دستگاه های سانتریفیوژ و تولید اونها در ایران. به هر حال بی‌اعتمادی خودش یک سد دیگه‌ای تبدیل شده، نه فقط به این علت که آقای ترامپ از برجام خارج شد. هزینه سیاسی توافق هم از گذشته بیشتر شده، به علت اینکه امروز هر گونه امتیاز مثبت به جمهوری اسلامی در واقع پاداش دادن به یک نظامی هست که در چند هفته گذشته چند هزار نفر از هموطنانمان رو به قتل رسونده، و این حتی برای آقای ترامپ از لحاظ سیاسی در یک سال انتخاباتی در آمریکا هزینه بالایی است. از سوی مقابل برای جمهوری اسلامی هم رسیدن به توافق با رئیس جمهوری که نه تنها دست به حمله نظامی بر علیه مراکز هسته‌ای ایران زده، بلکه حتی تهدید به دخالت نظامی برای مسائل داخلی ایران انجام داده، و بنابراین در مجموع در شرایط بسیار پیچیده‌تری نسبت به گذشته هستیم. به علاوه این که هر دو طرف معتقد هستند که زمین بازی رو میتونن به نفع خودشون تغییر بدن. یعنی امروز آقای ترامپ معتقد هست که فشار نظامی بی سابقه، فشار اقتصادی بی سابقه و شکنندگی بالایی که جمهوری اسلامی داره در شرایطی است که میتونه امتیازات تاریخی از جمهوری اسلامی به دست بیاره. از سوی مقابل ایران هم معتقد هست که با توجه به این که هم از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده و هم با تهدید وجودی که در داخل باهاش مواجه بوده، با اعتراضات، با سرکوب خونین همچنان توانسته در قدرت بمونه، بنابراین نه تنها در موضع ضعف نیست، بلکه دلیلی برای امتیازدهی بیش از اندازه به آمریکا هم وجود نداره، و این تفاوت مواضع خودش باعث خواهد شد که مذاکرات با دشواری‌های بسیاری مواجه بشن.
آیه باز شما هم اشاره کردید به این که آمریکا منتظره تا امتیازات بی سابقه ای رو از جمهوری اسلامی بگیره، اما در مقابل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما جز یک مورد که آیه ترامپ در مورد تحریم ها صحبت کردند، دیگه از طرف آمریکایی هیچ وعده ای ندیدیم که در واقع بعد از مذاکرات چه امکاناتی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، بر سر تحریم ها چه خواهد اومد. آیا در برابر پیشنهادات واشنگتن که داره ارائه میشه به ایران تنها مسئله این هستش که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد؟
رفع تحریم برای آقای ترامپ هزینه سیاسی داره، بنابراین این احتمال وجود داره که ایشون بخواد از در واقع درگیری نظامی اجتناب بکنه بدون اینکه بخواد هزینه سیاسی اون رو پرداخت بکنه، که یعنی رفع تحریم باشه. در این صورت میتونه شاید به یک تفاهمی دست پیدا بکنه که دو طرف شرایط فعلی رو منجمد خواهند کرد، به این معنا که آمریکا به حمله نظامی بر علیه ایران دست نخواهد زد و ایران هم به درجه ای از دسترسی به برنامه هسته‌ایش و یا شاید محدودیت‌هایی در مورد فعالیت‌های منطقه‌ایش یا حتی برد موشک‌هاش رو مثلا بپذیره که عملاً تغییر عمده‌ای در وضعیت امنیتی ایجاد نخواهد کرد، غیر از اینکه به دو طرف به اندازه کافی از لحاظ نمادین اجازه ابراز پیروزی و حفظ یک روند دیپلماتیک رو خواهد داد، فقط به قصد جلوگیری از بروز جنگ. ولی اگر هدف رسیدن به یک توافق پایدارتر باشه، خب نمیشه تصور کرد که این اتفاق بدون رفع تحریم اتفاق بیفته. و خب برخی از اهرم‌هایی که در دست جمهوری اسلامی هستن، مثل فرض کنید انباشت مواد غنی شده به غنای 60%، اینها رو جمهوری اسلامی متوجه هست که اگر از دست بده دیگه به دست آوردن اونها ممکن نخواهد بود، و اگر فقط در ازای مبادله اونها خطر تهدید نظامی رو کم بکنه، خب بعد از اینکه این اهرم‌ها از دستش خارج شدن، ممکن است آمریکا دوباره با بهانه جدیدی تهدید نظامی رو احیا بکنه. و بنابراین تنها در صورت امتیازات اقتصادی است به گمان من که حاضر خواهد شد به اینکه این کارت ها رو بازی بکنه، و همینجا دقیقا نقطه است که دو طرف به گمان من هم برداشت های متفاوتی دارن، هم رویکرد متفاوتی دارن بر سر میز مذاکرات، و به همین علت رسیدن به نتیجه بسیار دشوار، اگه نه غیر ممکن خواهد بود.
امروز معاون وزیر خارجه در مورد سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران صحبت کرد و از جمله در زمینه انرژی، معادن و خرید هواپیما. فکر می‌کنید آیا این پیشنهادات اقتصادی میتونه به اندازه کافی توجه آمریکا رو جلب بکنه برای اینکه یه گام دیگه برداره برای ادامه مذاکرات، یا حتی شروطی رو که گذاشته کمی تسهیل کنه؟
آقای ترامپ نشون داده که نسبت به کشورهایی که دارای منابع سرشار هستند توجه خاصی داره به اونها، حالا چه این کشورهای دوست باشن مثل عربستان، امارات، قطر، یا اینکه کشورهای دشمن باشن مثل ونزوئلا، که در واقع اونجا به قصد تسخیر نفت آقای ترامپ به ادعای خودشون مداخله نظامی در ونزوئلا انجام دادن، و بنابراین در واقع نشان دادن در باغ سبز اقتصادی به آقای ترامپ کارت مهمی هست. البته این همین کارت رو ایران در سال گذشته هم بازی کرد و نشان داد که درک درستی از شیوه بازی آقای ترامپ نداره، به این معنا که اینکه شرکت‌های آمریکایی بخوان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن اصولا برای آقای ترامپ جذاب نیست. آقای ترامپ به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در داخل آمریکا است. اگر نگاه کنید بعد از سفرش به خلیج فارس ادعا کرد که چند تریلیون دلار در واقع کشورهای همسایه ایران حاضر به سرمایه گذاری در آمریکا شدن، نه اینکه آمریکا در اون کشورها سرمایه گذاری کرده. بنابراین اینکه از کارت اقتصادی سرمایه گذاری ایران بخواد استفاده کنه به گمانم میتونه برای آقای ترامپ جذابیت داشته باشه، ولی نه با رویکردی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده.
آیه واعظ، تحلیلگران چه در داخل ایران و چه خارج از ایران بر موضوع عدم تمایل آقای ترامپ برای یک جنگ طولانی مدت حساب می کنن، و ایران نشون داده که در جنگ کوتاه مدت، مثلا در جنگ 12 روزه، تونسته خودش رو به عنوان یک کشور مقاوم و حتی پیروز معرفی کنه و این ادعا رو داشته باشه؟ فکر می کنید که آیا ممکن هست که آقای ترامپ و در واقع آمریکا تغییری
در برنامه ریزی خودشون برای حمله به ایران داشته باشن، طوری که خبرگزاری ها هم مطرح کردن که آمریکا داره خودش رو برای جنگی تا یک ماه آماده میکنه. و در این شرایط در واقع چقدر این فضا و منطقه قابل کنترل خواهد بود؟
درست است که آقای ترامپ از درگیری های طولانی و پرهزینه تا به حال اجتناب کرده، اما این به این معنا نیست که در آینده هم روی کرده او به همین شکل خواهد بود، به علت اینکه شرایط محیطی ممکن هست که متفاوت باشه. و همچنان من فکر میکنم اگر که آمریکا تصمیم به اقدام نظامی بگیره، ممکن هست که یک اقدام نظامی محدودی رو انجام بده و بعد ایران رو تهدید بکنه که اگر پاسخ بده اقدام بعدی آمریکا سهمگین تر خواهد بود. و خب جمهوری اسلامی تا اینجا تهدید کرده که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد با حمله به اسرائیل یا با استفاده از گروه‌های نیابتیش در منطقه و همین که به منافع و مراکز نظامی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در چنین صورتی خب حتما آمریکا و اسرائیل هم حمله به مراتب سهمگین‌تری به ایران انجام خواهند داد و از اینجا به بعد پیش بینی این که روند تصاعد به چه سمتی خواهد رفت، چقدر طول خواهد کشید، از دست همگان خارج هست. و بنابراین این که آمریکا بخواد یک برنامه یک ماهه مشخص داشته باشه و جنگ دقیقاً به همون صورت پیش بره، به گمان من ریسک بزرگی درش هست. نکته دوم، هر چقدر ما آقای ترامپ بخواد از اهرم نظامی به عنوان یک اهرم مذاکراتی استفاده کنه و با ترساندن جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بر سر میز مذاکره باشه، نهایتاً در شرایطی که این تعداد از ادوات نظامی در یک محیط جغرافیایی نسبتاً محدود قرار دارن، احتمال سوء محاسبه یا احتمال اقدامات تخریبی که ممکن هست منسوب بشه به ایران بسیار زیاد خواهد بود. در شرایطی که یک چنین آرایش نظامی در منطقه وجود داره، کافی هست که یک مین بر علیه یکی از این ناوشکن‌های آمریکا مورد استفاده قرار بگیره توسط هر بازیگری، حالا چه ایران چه یک بازیگر ثالثی، و بعد اصلا در کاملا یک فضای متفاوتی این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی تمام این محاسبات مربوط بر کوتاه و سرنوشت ساز بودن یک جنگ ممکن هست عوض شه و دو طرف خودشون رو در یک شرایط غیر قابل کنترلی قرار بدن. به همین علت هست که معمولا جنگ ها با خوشبینی نسبت به محدودیت‌های زمانی و دامنه اونها شروع میشن و بعد معمولاً به جای ختم میشن که برای هر دو طرف هزینه‌های بسیار زیادی در بر خواهد داشت.
و خب با توضیحاتی که شما دادید آقای وایس، تقریباً مشخص هست که چرا طرف آمریکایی اینقدر تاکید داره بر اینکه این مذاکرات دشواره. اما با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید در مذاکرات برجام، پیش‌بینیتون از این روند مذاکرات این دوره چه هست؟ فکر کنید روز سه شنبه آیا ما باید منتظر نشانه هایی از یک توافق باشیم یا هر دو طرف همچنان با ابهام و دستان خالی باز خواهند گشت؟
ببینید، اصولا من معتقد هستم به اینکه یک توافق به معنی واقعی کلمه ممکن هست که اصلا در کوتاه مدت در دسترس نباشه. اون چیزی که شاید در دسترس باشه یک تفاهم هست که خالی از جزئیات فنی هست و بیشتر سمبولیک هست و شرایطی رو ایجاد خواهد کرد که دو طرف بتونن در واقع در یک زمین مشترک بازی رو ادامه بدن و این شاید در واقع تفاهم بر یک سری از اصول هست بدون اینکه روی زمین اتفاق خاصی بخواد در کوتاه مدت لااقل صورت بگیره. یعنی نه رفع تحریم جدی صورت بگیره، نه مثلا فرض کنید ایران از لحاظ فنی بخواد دست به اقدام متفاوتی بزنه، برای که تمام این مسائل هم پیچیدگی‌های فنی دارن هم از لحاظ زمانی طولانی خواهند بود. مثلا فرض کنید در مورد انباشت 60%، برای این که بتونن طرفین به یک توافق به معنای واقعی کلمه برسن، باید اولا این مراکز بمباران شده آواربرداری بشن، بازرسان آژانس برگردن به اون مراکز دسترسی داشته باشن، هر گرم اورانیوم در اونجا رو بتونن حسابرسی بکنن و بعد اون وقت بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ایران بخشی از اینها رو ترقیق بکنه، در ازاش رفع تحریم به دست بیاره و بعد دوباره بخش دیگه. یعنی یک روند چندین ماهه هست که اصلا در حوصله آرایش نظامی که آمریکا الان در منطقه داره قرار نخواهد گرفت. بنابراین اگر طرفین به دنبال اجتناب از جنگ هستند، تنها راهی که در پیش روشون هست یک تفاهم بیشتر نمادین در کوتاه مدت هست که اون وقت زمان بیشتری رو بخره و شاید شرایط مناسب تری رو فراهم کنه برای گفتگوهای فنی و جزئی تر در آینده.
گفتگویی بود و علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از ژنو سوئیس.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
تجمع‌های روز شنبه در مونیخ، لس آنجلس، تورنتو، لندن و شماری دیگری از شهرهای جهان به گفته مقام‌های محلی و نیروهای پلیس این شهرها با حضور صدها هزار تن از ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. برخی در این میان می‌گویند به رغم وجود این یکپارچگی در میان بخش قابل توجهی از ایرانیان داخل و خارج کشور، سیاستمداران غربی نتوانستند همگرایی جدی و تکثرگرایی را در اپوزیسیون ایرانی مشاهده کنند. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا به واکاوی این دیدگاه انتقادی پرداخته.
با همه این همایش ها و این همگرایی ها، واقعیت اینه که هنوز هم یک همگرایی جدی قابل سنجش برای غرب که بعد از فروپاشی حکومت یک آلترناتیو قابل رجوع وجود داره که ایران از هم نپاشه و ایران تبدیل به یک هرج و مرج نشه، هنوز وجود نداره در نگاه غرب. ممکنه برای ایرانیان این وجود داشته باشه که من هم قبول دارم، ولی در نگاه غربی وجود نداره. از این جهت فعلا دنبال این هستن که فشارها رو برای یک توافق و بعد فروپاشی حکومت سوق بدن. در نظر داشته باشید که در آخرین بیانیه جبهه اصلاحات جمهوری اسلامی، نکته بسیار مهمیه، مطرح میشه که مرجعیت هدایت و مطالبه گری بخش بزرگی از جامعه ناراضی ایران به بیرون از مرزهای کشور منتقل شده و گستره و عمق فراگیرتر شدن اعتراضات رو هم به خارج از کشور مطرح کردن که منظورشون شاهزاده رضا پهلوی است. به معنای دیگه این قدرت فراگیری اعتراضات، مطالبه گری و غیره رو در داخل ایران، بزرگترین جبهه جمهوری اسلامی در داخل که جبهه اصلاحات باشن که اخیراً هم دستگیر شدن، به رسمیت میشناسن و این نکته بسیار حائز اهمیتیه. ولی روز سه‌شنبه به دنبال اینن که حکومت رو به تسلیم وا بدارن با یک توافق بدون حمله نظامی.
خب آقای گلریز، با توجه به صحنه‌هایی که در بیرون از ایران شکل گرفته و همچنین با توجه به آنچه که در بیانیه نیروهای اصلاح طلب داخل ایران هم در اون اذعان شده به نقش شاهزاده رضا پهلوی و اینکه مرکزیت عملیات به بیرون از مرزهای ایران انتقال پیدا کرده، چطور هست که همچنان به گفته شما کشورهای غربی، قدرت‌های غربی میگن که یک اپوزیسیون قابل اتکا و کثرت‌گرا در بین ایرانیان هنوز شکل نگرفته؟
بله، این سوال بسیار مهمی آقای عسکری، و شما وقتی که بیانیه ها یا سخنان مقامات بسیار پرنفوذ اسرائیلی رو هم دنبال میکنید، این موضوع مطرح میشه و این نکته بسیار مهمیه. ببینید، واقعیتش اینه که شاهزاده رضا پهلوی موفق شدن مردم رو همراه بکنن، چه در داخل ایران و چه در خارج، و اون هم برای یک اعتراض فراگیر که داریم میبینیم میلیون ها نفر در خارج از ایران، در صورتی که داخل ایران ساکته حداقل برای موقت، و در داخل ایران برای اون فراخوانی که دادن و اذعان هم میکنن منتقدان ایشون اصلاح طلب ها که این قدرت همگرایی برای توده ها و بسیج توده ها رو در دست داره. ولی واقعیت اینه که هنوز به اندازه کافی جلب حمایت چیزی به نام سرآمدان یا الیت جامعه ایرانی که بسیار متکثرن، الیت سیاسی، منتقدان، مخالفان، کسانی که در داخل ایران همچنین در خارج از ایران در رسانه ها هستند، در داخل ایران در نیروهای اطلاعاتی نظامی، نیروهای دولتی به معنی استیت حضور دارند، که آینده ای رو بردن نظر بگیرن که این آینده صرفاً بسیج برای اعتراضات نیست، بلکه آینده‌ای باشه که در اون خودشون، خانواده‌شون و حیاتشون وجود داشته باشه و ادامه پیدا بکنه. هنوز این همگرایی در بالا، در بخش الیت جامعه و سرآمدات به اندازه کافی انجام نشده و نشانه‌های لازم رو هم من در این نمی‌بینم. آقای عسکری، اگر به اظهار نظرات افرادی که نزدیک هستند به شاهزاده نگاه بکنید، به نظر نمیرسه که رویکردی رو ما ببینیم که در اون دستی به سمت نیروهای مخالف و منتقد رسانده بشه برای دعوت کردن در این همگرایی و این کثرت‌گرایی، بلکه برعکس به نظر میرسه که نوعی نگاه وجود داره که چون الان تمام مردم یا بخش بزرگی از مردم ایران همراهی میکنن، در اعتراضات شرکت میکنن، به فراخوان‌ها گوش میدن، طبق صحبت‌های بیانیه اصلاح طلبان اذعان میکنن که این قدرت بسیج رو داره، پس شما هم باید تمکین کنید یا شما هم باید همراه بشید. ولی واقعیت سیاسی اینجوری نیست و فکر میکنم غرب، امریکا، اروپا، حتی اسرائیل تا وقتی که در بالای نیروهای اپوزیسیونی چنین کثرت‌گرایی متشکل به اجماع رسیده وجود نداشته باشه به اندازه کافی، فقط با بسیج توده‌ها نمیشه به نتیجه سیاسی رسید.
خب از اون طرف ممکنه بگند که شخص شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده که هر کسی که به این چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین و دولت، برابری شهروندان و فرایند دموکراسی برای رسیدن به دموکراسی پارلمانی باور داشته باشه و دستش به خون آلوده نباشه، ازش استقبال میکنند که به اونها بپیوندن.
ببینید صحبت‌های بسیار خوبی رو ایشون داشتن در، و من بسیار امیدوارتر شدم در مونیخ، در اون نشست مونیخ ایشون مطرح کردن که دموکراسی فقط رأی دادن نیست، بلکه باید یک فرهنگ کثرت‌گرا و فرهنگ تولرانس به معنی بردباری و رواداری رو ما در پیش بگیریم. یا حتی ایشون مطرح کردن که کسی مثل نرگس محمدی حقش هست که در آینده ایران خودش رو کاندید بکنه برای رئیس دولت، دولت حالا جمهوری یا دولت مشروطه پادشاهی. دقیقاً به عرض بنده همین است. دادن چنین چشم‌اندازی نه فقط در کلام، بلکه در عمل و در پراتیک فضای سیاسی لازمه کاره، چیزی که اتفاق نمیفته. به طور مثال من چند تا مثال بزنم براتون. در این همایشی که در مونیخ انجام شد، تمام کسانی که سخنرانی کردند، تمام کسانی که در اونجا شعار دادن، جنس شعارهایی که داده شد همه تقریبا یک رنگه، همه تقریبا یک طیف هست. ولی خب ایران از طیف‌های متعدد و متکثر سیاسی برخورداره. اگر این کثرت‌گرایی در عمل و نه فقط در حرف و در کلام که خیلی خوبه، اگر در عمل خودش رو نشون نده، در پراتیک سیاسی نمیتونه اون اعتبار لازم و اون نگاهی رو که غرب لازم داره برای اینه که بشه گذر کرد از جمهوری اسلامی به عنوان یک آلترناتیو این حکومت که آلترناتیو کثرت‌گراست، که این کثرت‌گرایی هم دلیل داره آقای عسکری، دلیلش اینه که ایران در آینده با این کثرت‌گرایی میتونه به یک گذار آرام برسه، وگرنه ممکنه که دوباره نیروهای مسلح و غیر مسلح شروع بکنن و بله، با هم به نزاع رسیدن. همون اتفاقی که در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی شما مشاهده می‌کنید وجود داره. برای همین باید این کثرت‌گرایی رو در عمل هم نشون داد در کنار کلام. برای همین کوتاه سخن این که بجز کلام و بجز مطرح کردن کثرت‌گرایی، رواداری و لزوم اون به عنوان فرهنگ رویکرد در فضای سیاسی، باید در عمل پراتیک هم اپوزیسیون در بخش سرآمدان نشون بده تا اینکه ما بتونیم به اون آلترناتیوی که لازمه کار هست برسیم. خاطرتون باشه که کسی مثل ماندلا وقتی تونست آپارتاید در آفریقای جنوبی رو به موفقیت و کامیابی برسونه که در کنارش دکلرک، رئیس جمهور آپارتاید، حضور داشت. و چنین مدلی رو هم باید در مورد ایران، چنین مدلی، من نگفتم که حالا باید با رئیس جمهور جمهوری اسلامی کار کرد، چنین مدلی رو باید در نظر گرفت برای موضوع کثرت‌گرایی در عمل، در بالای اپوزیسیون، در کنار توده ها که به هر حال نشون دادن که پای صحنه هستن و در خیابان ها اعتراضات خودشون رو نشون میدن.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
پیامدهای اعتراضات دیماه که هزاران کشته و مجروح به جا گذاشت همچنان در محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی است. گستره این حرکت اعتراضی و مشارکت اقشار و طبقات مختلف در آن، شعارهای مطرح شده و عملکرد معترضان و نیروهای حکومتی از جمله موضوعهایی هستند که نیاز به بررسی و ارزیابی دقیق دارند. جمشید زند همکارم در گفتگویی با هادی زمانی اقتصاددان در لندن نظر او را درباره ویژگی‌های بازار اعتراضات دیماه و نقش اقشار مختلف اجتماعی طبقاتی در آن جویا شده.
از نکات بدیهی شروع بکنیم، این اعتراضات بسیار گسترده بود، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ دامنه شرکت کنندگان که اقشار بسیار متنوعی رو در بر گرفته بودش. از طرف دیگه خشونتی که حکومت به خرج دادش غیر قابل تصور بودش، به نسل‌کشی تقریبا اقدام کردش. اعتراضات با جنبه اقتصادی شروع شدش ولی خیلی سریع سیاسی شدش، یعنی در حقیقت ما با یک جنبش اقتصادی سیاسی مواجه بودیم در مقایسه با جنبش مهسا که یک جنبش هویتی و سیاسی بودش. اقشار متفاوتی، تقریبا تمام اقشار در این شرکت کردند، از بازاریان گرفته که باز عملا با حرکت بازار شروع شدش ولی خیلی سریع صفای متعددی به اون پیوستند، حقوق بگیران، موزه ایران به خصوص رو به ایران و مغز به ایران کم درآمد و اقشار فرودست جامعه حضورشون کاملا برجسته بودش، دانشجویان به اون پیوستن و عمل خیلی سریع بود دامنه اون تقریبا تمام اقشار دربر گرفتش. در مقایسه با حرکت‌های قبلی بسیار رادیکال‌تر از حرکت‌های قبلی شدش، به این معنا که صدای رادیکال ساختار شکننده که خواهان تغییر کامل حکومت باشه در این حرکت نسبت به حرکت‌های گذشته پررنگ‌تر قوی‌تر بود. صداهای دیگه هم وجود داشتن ولی در مقایسه با جنبش‌های قبلی این صدای رادیکال نسبتا قوی‌تر شده بودش.
به نظر شما نقش طبقه متوسط در این دور از اعتراضات چقدر برجسته بود؟
طبقه متوسط یه حالت دوگانه داره. از یه طرف طبقه متوسط در ایران به علت فشارهای اقتصادی ضعیف شده، تحت فشار خیلی شدید هستش، ولی از طرف دیگه مطالبات سیاسی که معمولا طبقه متوسط نماینده اون هستش در این جنبش حضور داشتش. مطالبات آزادی، آزادی‌های سیاسی، مطالبات آزادی‌های اجتماعی کاملا پررنگ بودش، ولی در مقایسه با جنبش مهسا طبقه متوسط شرکتش کمتر از جنبش مهسا بودش.
آقای زمانی، اصولا در دو سه دهه گذشته جامعه ایران از نظر طبقاتی دچار چه تغییر و تحولاتی شده و دلیل یا دلایلش چی هست؟
یکی از مواردش خیلی چشمگیره همه که خدمتتون گفتم که طبقه متوسط به شدت کوچکتر شده و دلیل اون هم بحران‌های اقتصادی و وضعیت رکود اقتصادی شدید، تورم شدید، بیکاری شدید و موارد این گونه هستش. برای مثال مثلا درآمد سرانه رو در نظر بگیرید، به شدت افت پیدا کرده نسبت به دوران قبل از انقلاب. طبقه متوسط شدیداً کوچکتر شده، در مقابل طبقه فرودست بسیار گسترده تر شده، حاشیه نشینی بسیار گسترده تر شده در کنار شهرهای بزرگ، امنیت شغلی به شدت کاهش پیدا کرده به خصوص در میان جوانان، نرخ بیکاری در بین جوانان از حدود مرز شاید 30% هم فراتر رفته باشه، حس بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی شدیداً افزایش پیدا کرده که این رو در شاخص‌های اقتصادی به راحتی میتونید ببینید، از شاخصی جینی گرفته که فاصله درآمد دهک‌های متفاوت شدیداً فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده، طبقه متوسط کوچک شده، فرودست بزرگ شده و در مقابل یک طبقه سرمایه‌دار پارازیتی که شدیداً وابسته به رانت‌های دولتی است شدیداً گسترش پیدا کرده و انحصار اکثر فعالیت‌های اقتصادی رو در دستش گرفته.
اشاره کردید به جابجایی طبقاتی. این نوع جابجایی طبقاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، در آینده میان مدت و بلند مدت برای جامعه ایران چه پیامدهایی خواهد داشت؟
چنانچه این روند ادامه پیدا بکنه، کوچک شدن طبقه متوسط مسئله دموکراسی رو، تداوم و پایداری دموکراسی رو میتونه در آینده با چالش روبرو بکنه. پرچمدار و پایگاه اصلی دموکراسی در ایران طبقه متوسط هستش، و اگر این وضعیت بهبود پیدا نکنه و طبقه متوسط رشد پیدا نکنه، این در آینده ما چالش های بسیاری خواهیم داشت و احتمال داره که با یک نوع رادیکالیسم نسنجیده در جامعه روبرو بشیم، حرکت های تند سیاسی که خب این نمیتونه به دموکراسی بیانجامه. این چالشی هستش که باش روبرو خواهیم شدش. اما از طرف دیگه به علت ماهیت حکومت که آزادی های سیاسی رو شدیداً سرکوب کرده، آزادی های اجتماعی رو از بین برده، در این حالی که طبقه متوسط کوچک شده، مطالبات طبقه متوسط، بخشی از مطالبات طبقه متوسط رو در سایر اقشار جامعه میتونید به وضوح ببینید و این میتونه به عنوان یک عامل کنترل کننده حرکت بکنه. اما در بلند مدت کوچک شدن طبقه متوسط یک زنگ خطری برای آینده الگوی توسعه آینده اقتصاد ایران هستش.
موضوع دیگه هم راجع به اقتصاد دولتی و نیمه دولتی هست و کنترل بخشی از اقتصاد ایران از طرف نهادهای امنیتی نظامی مثل سپاه، و از طرف دیگه اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به نظر شما چه تأثیری بر روند توسعه در ایران گذاشته در دو سه دهه اخیر؟
توسعه رو بسیار ناموزون کرده. اولا آهنگ توسعه اقتصادی ایران رو کند کرده. فعالیت انحصاری نیروهای نظامی باعث شده که خلاقیت توسعه در ایران آهنگش کند بشه. به سمت یک روند توسعه رانتی ما حرکت کردیم. مقدار زیادی از بودجه کشور در فعالیت‌های نظامی به هدر میره و در مجموع یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی کشور و مهمتر از اون فساد سیستماتیک هستش که اقتصاد ایران باش مواجه شده، و این فساد سیستماتیک با و ناکارآمدی ناشی از اون تأثیر بسیار شدیدی روی آهنگ رشد اقتصادی کشور داشته و خواهد داشت.
آقای زمانی، عدم وجود تشکل‌های سیاسی و احزاب چه نقشی در توسعه یافتگی یا عقب ماندگی جوامع مثل ایران داره؟ مثلا وقتی ایران رو با کشور همسایه ترکیه مقایسه میکنیم، حدود 100 سال پیش آتاتورک خودش حزب جمهوری خواه خلق رو تشکیل داد و بعدش احزاب زیادی در ترکیه تشکیل شدن، و در چند دهه اخیر هم شاهد هستیم که توسعه و پیشرفت در ترکیه خیلی سریعتر از بقیه کشورهای منطقه بوده. از طرف دیگه کشورهایی مثل امارات متحده عربی و قطر رو داریم که تشکل‌های سیاسی در اونها اصولا وجود نداره ولی به نوعی از پیشرفت و توسعه رسیدن. جایگاه ایران کجاست اینجا؟
در مورد ایران باید روی ویژگی های ایران متمرکز بشید. به نظر من ضعیف بودن تشکل های سیاسی باعث میشه که حرکت هایی که اعتراضاتی که در مقابل جمهوری اسلامی مطرح میشه، اینها حالت موجی پیدا بکنه، نتونه تداوم لازم رو داشته باشه. مثلا هر چند سال یک بار یک موج بزرگ شروع میشه، فاصله هاش کوچکتر میشه، الان به یک سال اینها رسیده، ولی تداوم لازم رو پیدا نمیکنه. نبود این تشکل‌های سیاسی کار رو دشوار میکنه که یک حرکت سیاسی که شروع میشه بتونه به طور منظم و برنامه‌مندی تداوم پیدا بکنه بدون اینکه دچار وقفه بشه و حکومت رو قدم به قدم به عقب بنشونه. این کاملا واضحه. شما میبینید که با موجهای متعددی مواجه هستن و یکی از دلایل اصلی اونها همین ضعف تشکل‌های سیاسی هستش که باعث میشه حرکت‌های مردم خودجوش باشه و نتونه اون برنامه ریزی لازم رو داشته باشه که بتونه تداوم پیدا بکنه. پیامد دیگه این مسئله این هستش که هزینه اینه که مردم میپردازن بسیار بالا میشه. نبود تشکل‌های سیاسی باعث میشه که نشه این اعتراضات رو به راحتی رهبری کردش تا هزینه ای رو که مردم میپردازن کاپ پایین آوردش. حرکت ها حالت خودجوش داره، هزینه بالایی میپردازه و تداوم لازم رو نداره. از طرف دیگه در بلند مدت باعث میشه که حتی اگر مردم پیروز در خیابان هم پیروز بشن، ممکنه با شرایط مواجه بشن که دقیقا ندونن گام بعدی باید چی باشه و مطالبه بعدی باید که روی میز گذاشته میشه چه باشه. در مجموع یکی از بزرگترین نقاط ضعف ما ضعف تشکل‌های سیاسی متاسفانه. چنانچه ما بر این ضعف غالب نشیم، شانس این که بتونیم با کمترین هزینه از جمهوری اسلامی گذر کنیم و به یک دموکراسی که بتونه توسعه اقتصادی و سیاسی برای ایران بیاره، این شانس رو تضعیف میکنه که امیدوارم سازمان‌های سیاسی به خودشون بیان و با اجماع و موافقت بر سر یک مخرج مشترک، برنامه‌ای که همشون میتونه بیانگر منافع همشون باشه، به یک تشکل لازم برسن که بتونن جامعه را از این حرکت خارج بکنن. پیامد دیگه این نبود تشکل‌های سیاسی این هستش که جنبش‌ها به طور غیر ضروری و نابهنگام رادیکالیزه میشن. رادیکالیزه شدن جنبش خوب هستش از یک طرف، چون میتونه به تغییرات اساسی تر بیانجامه، ولی این رادیکالیزه شدن باید برنامه من باشه، با توجه به توازن قوا باشه، به طوری باشه که بتونه جنبش تداوم پیدا بکنه و هزینه های زیادی برداخت نشه. اون رادیکالیزم کور به شانس موفقیت صدمه میزنه و ضعف تشکل های سیاسی متاسفانه باعث میشه که این رادیکالیزم در ایران یک رادیکالیزم سنجیده‌ای نباشه که بتونه بیشترین دستاورد رو داشته باشه.
شما اشاره کردین و گفتین که طبقه متوسط موتور محرکه دموکراسی هست در هر جامعه‌ای. چرا در ایران در دوران خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی ما شاهد این نوع حرکت و تشکلیابی طبقه متوسط نیستیم؟
اولا در اون موقع طبقه متوسط شروع به رشد کرده بودش و زمانی میخواستش که بتونه خواستهای خودش رو پیدا بکنه. از طرف دیگه خب حکومت سد کرده بودش بستری رو که برای احتیاج طبقه متوسط احتیاج داشته که خودش رو متشکل بکنه، مانع این می شدش اجازه به شکل‌گیری پیدایش و شکل‌گیری احزاب رو نمی دادش، سال جلوی رشد نهادهای جامعه مدنی رو می گرفتش متاسفانه و اینها باعث می شدش که طبقه متوسط نتونه تشکل خودش رو پیدا بکنه و این یکی از ضعف‌های جدی سیستم قبلی بودش که در این حالی که ما در تو عرصه توسعه اقتصادی موفق بودش، در عرصه توسعه سیاسی ناموفق بودش و همین عدم موفقیتش که مانع شدش که طبقه متوسط بتونه نقش لازمی رو که باید در توسعه اقتصادی ایران ایفا بکنه ایفا نکنه و این شکست نهایتا باعث فروپاشی سیستم شدش.
و این مسئله چقدر تأثیر داشت در تداوم حکومت جمهوری اسلامی؟
بسیار زیاد. طبقه متوسط در مسیر غلطی افتادش، بخش بزرگی از اون دچار این توهم شدن که حکومت دینی میتونه خواستای اونها رو برآورده بکنه، که این بخشی ناشی از عدم آگاهی عدم رشد آگاهی طبقه متوسط ایران بودش که اگر فرصتی به وجود اومده بود که شاید طبقه متوسط میتونستش خودشو متشکل بکنه، به آگاهی لازم دسترسی پیدا بکنه، در اون صورت از حرکت‌های اصلاحی در درون سیستم پشتیبانی میکرد، در آخرین لحظه میتونست از شخصی مثل مثلا بختیار پشتیبانی بکنه. اما جلوگیری از تشکلیابی و رشد طبقه متوسط، مشارکت اونها در فعالیت های سیاسی باعث شدش که طبقه متوسط در مسیر غلطی قرار بگیره. البته این نباید توجیه کننده اشتباهاتی باشه که سازمان های سیاسی ایران هم مرتکب شدن. انواع و اقسام سازمان های سیاسی ایران متاسفانه در مقطع انقلاب 57 دچار خطاهای متدولوژیک و سیاسی بسیار شدیدی شدن که جامعه رو در مسیر کاملا نادرستی قرار داده شد.
اما آقای زمانی، همین طبقه متوسط که شما اشاره کردین در سالهای اولیه حکومت جمهوری اسلامی چرا عکس العمل متشکلی از خودش نشون نداد یا عکس العمل حتی پراکنده‌ای از خودش نشون نداد؟
خب این موج انقلاب معمولاً وقتی راه میفته دیگه کنترلش سخت میشه، ولی شما بیایید در مثلا جنبش 88 که ببینید، این طبقه متوسط در دهه 80 رشد کردش و بعد از جمهوری اسلامی در اثر رشد درآمد نفت و تأثیرش رو در کاملا به طور وضوح در رشد حرکت‌های اصلاح طلبانه می‌بینید که متأسفانه حکومت این حرکت‌ها رو سرکوب کردش و اجازه ندادش که این حرکت‌ها رشد بکنه و نتیجه‌اش وضعیتی که اکنون باش مواجه هستید.
یه مسئله دیگه هم خواستم مطرح بکنم که اینه که چرا بخشی از جامعه ایران به ویژه در اعتراضات دیما بیشتر از هر زمان دیگری به کمک خارجی تمایل پیدا کرده؟
به نظر من این 5-6 دلیل متفاوت رو میشه برای این ذکر کردش. در درجه اول فشار اقتصادی و فشار سیاسی و اجتماعی رو جامعه ایران بسیار بسیار شدیدی که دیگه جامعه دیگه نمیتونه واقعا این حد از فشار رو تحمل بکنه و نیازمند خارج شدن هرچه سریعتر از زیر این فشار خرد کننده هستش. این فشار تحمل ناپذیر هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی و سیاسی. از طرف دیگه حکومت تا دندان مسلحه و هر گونه راه حل رو سد کرده و شدیداً سرکوب میکنه. همچنین نیروهای اصلاح طلب حکومتی هم در این چند دهه نتونستن جلوی حکومت رو بگیرن، اونها رو مهار بکنن و وضعیت بهتری به وجود بیارن. در نتیجه مردمی که تحت فشار خورد کننده هستن میبینن حکومت هر حرکتی رو هر مطالبه رو سرکوب میکنه، نهادهایی در درون جامعه وجود نداره، در درون حکومت وجود نداره که بتونه یک راه حل ارائه بده. همینطور مردم با یک اپوزیسیون مواجه هستن متاسفانه که اون اپوزیسیون هم به اندازه کافی متشکل نیستش که بتونه یک بدیلی ارائه بده. در نتیجه در زیر فشار این فشار بسیار شدید، سرکوب شدید حکومت، ناتوانی اصلاح طلبان درون حکومت و نبود یک حکومت متشکل مستأصل میشن و نتیجه این استیصال رو شما در این میبینید که نگاهشون به این برمیگرده که کسی دیگه بتونه بهشون کمک بکنه، یعنی نیروهای خارجی بتونن بهشون کمک بکنن. دو عامل دیگر هم در اینجا نقش آفرینی کرده و میکنه. یکی این هستش که در ایران یک شکاف نسلی بسیار گسترده عمیق به وجود آمده. نسل جوان خواهان پیوستن به جامعه جهانی، خواهان تعامل با جامعه جهانی هستش و اون حراس ها و اون نگرانی ها رو که نسل های گذشته داشتن و مثلا تحولات سیاسی قبلی رو تجربه کرده بودن، اون نگرانی ها رو ندارن، خواهان پیوستن به جامعه جهانی هستن، تعامل با جامعه جهانی هستن. این شکاف رو به صورت کامل در ایران به وضوح میبینید. علاوه بر اون گسترش فناوری، اینترنت، رسانه ها هم به این مسئله، تلویزیون های خارجی هم به این مسئله کمک کرده. در تحلیل نهایی باید اشاره کردش که هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش هستش، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، غیره و غیره، این بدیهیه. ولی این اصل بدیهی رو تکرار کردنش کافی نیستش. اون چیزی که به نظر من مهم هستش این هستش که بین منافع ملی ایران و منافع ملی کشورهای دیگه، منافع ملی غرب، باید نگاه بکنید ببینید آیا همپوشانی وجود داره یا نه، این همپوشانی به چه میزان هستش و جاهایی که همپوشانی وجود نداره و احتمال تنش وجود داره اینها چیا هستن. به باور من، در تحلیل من، ما در یک مقطع تاریخی استثنایی در ایران هستیم که بین منافع ملی ایران و منافع ملی غرب یک درجه همپوشانی قابل توجهی وجود داره. این به این معنا نیستش که این همپوشانی 100% هستش، ولی در مقایسه با گذشته، تاریخ گذشته ما، الان همپوشانی قابل توجهی وجود داره. به نظر من وظیفه اپوزیسیون در این مقطع این هستش که بتونه از این همپوشانی برای به نحو مطلوبی برای گذار از جمهوری اسلامی بهره برداری بکنه، به صورتی که هزینه گذار رو به حداقل برسونه و شانس موفقیت رو بالا ببره. و در اونجاهایی که این همپوشانی وجود نداره، این اپوزیسیون باید بتونه این تنش‌های محتمل رو که وجود داره مدیریت بکنه تا از این همپوشانی‌ها بتونه استفاده بکنه. انجام این کار مجددا نیازمند یک اپوزیسیون متشکله که متأسفانه وجود نداره. این اپوزیسیون متشکل باید هر چه سریع‌تر به وجود بیادش. ما نیازمند تشکیل یک جبهه نجات برای ایران هستیم. اگر این که همه نیروها رو در بر بگیره، برای شکل‌گیری این باید هر گروهی بتونه توانایی این رو داشته باشه که جلوی نیروهای رادیکال خودش رو بگیره و متمرکز بکنه، توجه خودشون رو متمرکز بکنه روی منافع مشترکی که وجود داره، تا این جبهه شکل بگیره و فراگیر باشه که تمام اقشار جامعه، تمام لیدهایی که وجود داره سیاسی بتونن در اون مشارکت داشته باشن و اون رو خودشون رو متعلق به اون ببینن. در این صورت وقتی که چنین تشکلی شکل بگیره، اون موقع از این موقعیت استثنایی که ما قرار داریم که بین منافع ملی ما و منافع ملی غرب هم پوشانی قابل توجهی وجود آمده، میشه به نحو صحیحی بهره برداری کرد، به صورتی که بتونیم از جمهوری اسلامی گذر بکنیم بدون اینکه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار بگیره، زیر ساختاش از بین بره، دچار هرج و مرج بشه و غیره غیره. این مستلزم شکلی جبهه نجات ملی ایران هستش که توانایی و اراده لازم برای استفاده از این همپوشانی رو داشته باشه و توانایی این اون رو داشته باشه در جاهایی که این همپوشانی ضعیف هستش و احتمالاً تنش‌هایی وجود داره اونها رو بتونه مدیریت بکنه.
ولی آقای زمانی، به نظر شما در شرایط فعلی اپوزیسیون و مردم همچین همگرایی و تشکیل جبهه این پتانسیلش هست در جامعه ایران؟
شرایط عینی جامعه هستش. شرایط عینی جامعه، هزینه تداوم شرایط فعلی بسیار بالا رفته. همه گروه ها منافع مشترک دارن که از جمهوری اسلامی عبور بکنن به نحو سامانمندی و با هزینه کمی عبور بکنن. این برای مردم در درون جامعه کاملا ملموسه. اما تشکل های سیاسی متاسفانه دوچار در یک دام اجتماعی افتادن، در یک دامی افتادن که به جای تاکید روی منافع مشترک وارد بازی هایی میشن که منافع گروهی خودشون رو بیشتر بهش اهمیت بدن. بعد از این دام خارج بشن و به سمت همگرایی برن. برای حرکت به سمت همگرایی باید توانایی این رو داشته باشن که جناحای رادیکال خودشون رو کنترل بکنن. یک نکته دیگه هم که من باید اضافه بکنم این استش که تشدید تضاد و اختلاف در درون حکومت بسیار شدید شده و این ادامه پیدا خواهد کرده، شدیدتر هم خواهد شدش، این قطعیه. ما برای اینکه بتونیم به صورت سامانمند و با کمترین هزینه بتونیم از این جمهوری اسلامی استفاده بکنیم، اپوزیسیون باید بتونه از این اختلافات درون حکومت استفاده بکنه تا هزینه گذار از جمهوری اسلامی رو کم بکنه. برای استفاده از این اختلافات درون حکومت دوباره ما به یک اپوزیسیون متشکل نیازمندیم. اپوزیسیونی که متشکل نباشه نمیتونه از این اختلافات بهره برداری بکنه. نمونه بارز اون مثلا اپوزیسیون در افریقای جنوبی هستش که بتونستش به صورت بسیار خوبی از این اختلاف ها بهره برداری بکنه. وضعیت ما از بسیاری جهات میتونه شبیه افریقای جنوبی باشه. در افریقای جنوبی بین منافع ملی مردم افریقای جنوبی و منافع غرب همپوشانی وجود داشتش. در اونجا در درون حکومت شکاف به وجود آمده بودش و اپوزیسیون متشکلی که آقای مندلا در رأس اون بودش تونستش به طور هوشمندانه ای هم از اختلاف درون حکومت استفاده بکنه، بهره برداری بکنه که هزینه عبور از اون استبداد رو کاهش پیدا بکنه، هم تونسته از همپوشانی که بین منافع غرب و آفریقای جنوبی بودش بهره برداری بکنه و تنش‌های محتملش رو کنترل بکنه. در صورتی که ما بتونیم یک جبهه ملی برای نجات ایران شکل بدیم که بتونه فراگیر باشه و جلوی نیروهای تندرو رو بگیره، هر کسی بتونه، هر گروهی بتونه جلوی نیروهای تندرو خودش رو بگیره، در اون صورت ما شانس بسیار قابل ملاحظه‌ای خواهیم داشتش که بتونیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، گذر بکنیم و به یک دموکراسی موفق که بتونه توسعه برای ایران بیاره دست پیدا بکنه. این شانس قابل ملاحظه است، اما ان تحقق اون نیازمند اراده و حرکت جدی بین نیروهای سیاسی ایران هستش.
و در نهایت آقای زمانی، هزینه این همگرایی حتی در بین اپوزیسیون و مردم برای گذر از جمهوری اسلامی در آینده نزدیک چی میتونه باشه؟
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، بدون هزینه نمیتونید این کار انجام بدید. خب این طبیعیه، ولی باید این اپوزیسیون چنانچه متشکل باشه، باید این هزینه رو به حداقل خودش برسونه، به کمترین حد خودش برسونه، و باید توانایی داشته باشه که از همپوشانی که بین منافع ملی ما و کشورهای غربی وجود داره استفاده بکنه برای گذار از جمهوری اسلامی، به شرط اینکه بتونه تنش‌هاش هم مدیریت بکنه، به گونه‌ای مدیریت بکنه که جامعه ایران وارد فاز خطرناکی نشه، هزینه های بیش از اندازه نپردازه، وارد فاز رویارویی‌های نظامی نشیم که بتونه زیر ساختای کشور رو کاملا منهدم بکنه یا به هرج و مرج‌های نسنجیده بیانجامه. این سناریو شدنی هستش. ما میتونیم از اختلاف، اگر یک اپوزیسیون متشکل وجود داشته باشه، ما میتونیم از اختلافات درون حکومت از یک سو و از همپوشانی که بین منافع ما و منافع کشورهای غربی وجود داره استفاده بکنیم تا به طور سامانمند و کم هزینه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و تنش‌هایی رو که وجود داره مدیریت بکنیم. تحقق این امر مستلزم تشکیل جبهه نجات ملی ایران هستش که در اون همه گروه‌ها مشارکت داشته باشن و توانایی لازم برای کنترل نیروهای تندروی خودشون رو داشته باشن تا اون مخرج مشترک شکل بگیره.
با این گفتگو به پایان ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. هم اکنون شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین خبرها با همکارم حمید فاطمی.